أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجع به تطبیق قواعد تزاحم بر تزاحم در واجبات ضمنیه بود، یعنی این که اگر مکلف عاجز بشه از جمع بین دو جزء یا دو شرط، یا یک جزء و یک شرط در یک مرکب ارتباطی مثل نماز. مشهور گفته بودن که اعمال قواعد تزاحم میشه. برخی مثل مرحوم آقای خویی و جمع کثیری از شاگردان ایشان مثل صاحب بحوث و مرحوم استاد این رو قبول نکردند و فرمودند که باب تعارض هست. آقای سیستانی در تأیید نظر مشهور که این مورد هم مورد تطبیق قواعد تزاحم هست، بیانهایی داشتند که حول سه محور بود. محور اول بیان ایشان این بود که اگر تزاحم بین اصل رکن ولو به اون مرتبه اضطراری آن و بین یک جزء یا شرط اما از این که رکن اختیاری باشد یا غیر رکن باشد، تزاحم شد بین اصل یک رکن مثل اصل طهارت از حدث و بین یک جزء یا شرطی که حال یا رکن اختیاری است یا اصلا رکن نیست، در اینجا اصل رکن مقدمه. مثلا امر دائر است که ما نماز رو به قبله بخوانیم اما نشسته، یا نماز پشت به قبله بخوانیم ایستاده. در فرضی که ما نماز ایستاده میخوانیم، رعایت قبله حتی اون ما بین المشرق والمغرب قبلتان که قبله شخص معذور است را هم نمیتوانیم رعایت کنیم. 90 درجه حداقل انحراف دارد از قبله اگر بخواهیم در این مکانی نماز بخوانیم که می توانیم ایستاده در آن مکان نماز بخوانیم. چه بکنیم؟ آیا برویم ایستاده نماز بخوانیم پشت به قبله، یا بیاییم رو به قبله نماز بخوانیم اما نشسته یا حتی خوابیده؟ خب آقای سیستانی فرمودن که باید رو به قبله نماز بخوانیم. انحراف بیش از 90 درجه از قبله پذیرفته نیست، باید برویم رو به قبله نماز بخوانیم، ولو جالسن، ولو مستلقیان و مستجعن. چرا؟ نکتش همینه که قبله اضطراریه اگر مطرح بود ما بین المشرق و المغرب قبلتون مشکلی نبود، رو به قبله اضطراریه می ایستادیم و نماز می خواندیم. ما بین المشرق و المغرب قبلتون، و این خطاب شامل ما هم می شد. اما فرض این است که بیش از 90 درجه از قبله باید منحرف بشویم اگر بخواهیم نماز ایستاده بخوانیم، یعنی قبله اضطراریه هم فوت می شود. به این می گویند دوران هم بین اصل رکن، اصل استقبال قبله که رکن است، و بین قیام که یا رکن اختیاریش در قیام در حال تکبیرت الاحرام و قیام قبل الرکوع، و یا اصلا رکن نیست، قیام در حال قرائت. اینجا اصل رکن، جامع رکن که استقبال قبله است باید مقدم بشود. چرا؟ ایشان بیانشون این بود که شرطیت اصل رکن و جامع رکن شرطیت مطلقه است، خطابش مشروط به قدرت نیست. لا صلاة الا الى القبله، ولی خطاب رکن اختیاری یا غیر رکن مشروط به قدرت است. اذا قویه فلیقم، یعنی اذا قدره فلیقم، و هر کجا تضاهم شد بین خطاب مطلق که مشروط به قدرت نیست و یک خطابی که مشروط به قدرت است، تقدم با اون خطابی است که مطلق است و مشروط به قدرت نیست. ما اصل این مبنا را که خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت مقدم هست یا نیست بعدن انشاءالله بحث میکنیم به عنوان یکی از مرجعات باب تضاهم، ما وفاقا للبحوث و شیخنا الاستاد اشکال کردیم در تقدم خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت، چون عرض کردیم ظاهر قدرت، قدرت بر ذات فعله، فوقش استظهار کنیم که اگر یک تکلیف اهمی بود عرفاً موجب عجز از امتثال تکلیف مهم است، اما صرف این که یک خطابی مطلق است و این خطاب ما مشروط به قدرت است، خب وجهی ندارد که اون خطاب مطلق موضوع این خطاب مشروط به قدرت را از بین ببرد. قدرت بر ذات فعل که ما داریم، و اتفاقا همون خطاب مطلق هم مشروط به قدرته. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. و جالب اینه آقای سیستانی در کتاب تعارض که تقریراتی است که اخیراً از ایشان چاپ شده، جلد 1 صفحه 93، فرمودن که ما قبول داریم که همه خطابات تکلیف هم طبق ارتکاز عقلا و هم طبق لا یکلف الله نفسا الا وسعها مشروط به قدرت، این رو قبول داریم. بلکه گفتن ظاهر این آیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها اینه که تکلیف مشروط به سعه هم هست علاوه بر قدرت. ظاهرا مقصود ایشان این است که از این آیه استفاده میکنیم که تکلیف مشروط به عدم الحرج هست، نه تنها قدرت داشته باشید بلکه سعه هم داشته باشید، یعنی به حرج نیفتید. خب آقا دیگر چه فرقی میکند خطاب مطلق که لا یکلف الله نفسا الا وسعها آن را مشهود کرد به قدرت، و یا این خطابی که در خود لسان خطاب شرط قدرت آمده است چه فرق میکند؟ این که بگوییم چرا در این خطاب خاص اذا قدر تفقم، پس معلوم می شود این ضعف ملاک قیام را می فهماند. این درست نیست، گاهی نیاز هست برای تقسیم بندی. بگوین اذا قدر تفقم و این لم تقدر فجلس و این لم تقدر فکج فی صلاتک. این طور نیست که اخذ عنوان قدرت در لسان خطاب همه جا کاشف از این باشد که ملاکش ضعیف است. اگر می توانی این کار را بکن، یعنی اونقدر هم مهم نیست، مثل اون مواردی نیست که به طور بد می گفتیم باید انقاض غریق بکنی. اینجا می گوییم اگر می توانی نماز ایستاده بخوان. نه، همچه ظهوری ندارد. ممکن است برای ذکر بدلهای استراری این را گفتن، اذا قدر تفقم ان استطع تفقم ان لم تستطع فجلس، یا از متعارف بود لله علی الناس جل بیت من استطاع الیه سبیلا، چون خیلی ها عاجز بودن از اتیان حج، وحشت میکردن به طور مطلق بگویند مردم حج بروید، گفتن هر کس میتواند حج برود. این دلیل بر ضعف ملاک نیست، یا به خاطر بیان بدل اضطراری گفتن، یا به خاطر اینکه متعارف بود عجز از یک واجبی، و لذا در خطاب گفتن هر کس میتواند این کار را بکند. جالب اینه در همین کتاب تعارض ایشون میگن که خب کسی به ما نگه، اشکال نکنه که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، که قدرت رو در تکلیف شرط میکنه، این قدرتی است که تکلیف به اهم رافع آن هست. چون خود آی سیستانی پذیرفت که خطاب اهم سبب رفع قدرت از عرفن از تکلیف به مهم، منتها این را در جایی گفت که خطاب خاص بگوید اذا قدرت فأت بالمهم. اینجا ایشان گفت تکلیف به اهم معجز مولوی است عرفن و سبب ارتفاع قدرت است بر این مهم، پس موضوع خطاب مهم که اذا قدر تفعت بالمهم منتفی می شود. اما کسی نگوید که پس چرا شما در خطابهای مطلق که مشروط به قدرت نیستند تداهم را به مرحله امتثال بردید و گفتید خطاب تکلیف مطلق است، هم تکلیف به اهم داریم هم تکلیف به مهم در زمان واحد، فقط عقل است که میگوید اگر به خاطر اهم مهم را ترک کنیم معذوری، نه اینکه تکلیف نداری به مهم، بخیر معذوری. خب ایشان توجه دارد به این نکته که این مبنایش که در خطابهای مطلق که مشروط به قدرت نیستند قائل است به مسلک امام که تزاهم مربوط میشه به حکم عقل در مقام امتثال و الا تکلیف به هم فعلیست، تکلیف به مهم هم فعلیست. عقل میگوید ترک بکنی مهم را به خاطر اشتغال به هم، تکلیف به مهم در حقیقت فعلیست ولی معذوری. ایشان میفرمایند کسی به ما اشکال نکند که ما لا یکلف الله نفسا الا وسعها داریم و خطاب مهم می شود اذا قدر تفعت بالمهم، و ما در صورتی که شارع بگوید اذا قدر تفعت بالمهم معتقدیم که تکلیف به هم تکلیف به مهم را از فعلیت می اندازد. پس چطور هم ما ملتزمیم لا یکلف الله نفسا الا وسعها، قدرت را شرط تکلیف میداند مطلقا حتی اگر در خطاب تصریح نشود با هم، نگوین اذا قدر تفعت بالمهم. ولی از طرف دیگر ما میگوییم که تا شارع نگه اذا قدر تفعت بالمهم، به طور مطلق بگه اعتبال مهم، تکلیف به هم رافع فعلیت تکلیف به مهم نیست بلکه رافع تنجز اوست. ایشان فرمودن ما از این اشکال جواب میدیم، میگیم لا یکلف الله نفسا الا وسعها قدرت بر ذات فعل را شرط میکند، قدرت تکوینیه بر ذات فعل بیش از این شرط نمیشن. لا یکلف الله نفسا الا وسعها فقط قدرت تکوینیه بر ذات فعل رو میگه شرط تکلیفه، و ما در مهم قدرت تکوینیه بر ذات فعل داریم. قدرت تامه نداریم، یعنی اون قدرتی که با ملاحظه مرجحات باب تزاهم حساب بشود که تکلیف به اهم رافه، این قدرت تامه است. قدرت تامه نداریم بر مهم، و الا ذات مهم قدرت تکوینیه بر آن ما داریم. و از لا یکلف الله نفسا الا وسعها بیش از قدرت تکوینیه بر ذات فعل استفاده نمیشه. چرا؟ ایشون میفرماد برای اینکه اون قدرت تامه که با ملاحظه احکام تداهم حساب میشه، که دو تکلیف معلوم باشد، اگر یکی اهم بود عرفاً قادر بر مهم نیستیم. این قدرت تامه از انقسامات لاحقه حکمه، یعنی اول باید ما دو تکلیف داشته باشیم، این دو تکلیف به ما واصل بشه، یکیش معلوم الاهمیه باشه، اون وقت قدرت تامه بر اون مهم نداریم. این قدرت تامه از انقسامات لاحقه حکمه، یعنی باید ما دو تا حکم متزاحم داشته باشیم، اینها برای ما واصل بشن و معلوم بشن، یکیشون معلوم الاهمیه یا محتمل الاهمیه بعینه باشه، بعد بگیم ما نسبت به دیگری قدرت تامه نداریم. این قدرت تامه اخذش در موضوع تکلیف خلاف مرتکز عقلا است، چون از انقسامات لاحقه حکمه، یعنی از انقسامات متأخره از خطابه، اصلش در خطاب اقلائی نیست. آها حالا پس لا یکلف الله نفسا الا وسعها خطاب تکلیف رو مشروط میکنه به قدرت، اما نه قدرت تامه، قدرت بر ذات فعل. که قدرت بر ذات فعل هست، ما در مهم قدرت بر ذات فعل داریم، قدرت تامه نداریم بر مهم. میگیم جناب آقای سیستانی چه فرق میکنه که در خطاب بگن اذا قدرت فانقذ عبدی مثلا، یا در خطاب بگن انقذ عبدی لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این خطاب رو مشروط به قدرت بکنه. اگر مفهوم عرفی قدرت عرفن ظهور داره در قدرت بر ذات فعل، پس در خطابم بگن اذا قدرت فانقذ عبدی، باز اون خطاب مهم، خطاب اهم رافع این قدرت بر ذات فعل نیست، چون ظهور نداره قدرت در خطاب بر بیش از قدرت بر ذات فعل. اگر میپذیرید اذا قدرت فانقذ عبدی، ظهور داره در قدرت تامه، که اینو پذیرفتید پس چجور عقص شده در موضوع این خطاب تکلیف؟ چجور اقلا از اذا قدرت فانقذ عبدی استدلال میکنن اخذ قدرت تامه را، یعنی اون قدرتی که با ملاحظه احکام تضاهم صادق است، یعنی اون قدرتی که تکلیف به اهم رافع آن است. اگر این اذا قدرت فانقذ عبدی ظهور داره در قدرت تامه، نه قدرت تکوینی بر ذات فعل، که در مهمم قدرت تکوینی بر ذات فعل هست، ظهور داره در قدرت تامه که تکلیف به اهم رافع این قدرت تامه بر مهم است، اگر همچه ظهوری دارد چه فرق میکنه اینو خطاب خاص بگی یا خطاب عام؟ پس این که شما فرق میگذارید، میگید خطاب مطلق ولو مشروط به قدرته طبق لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اما مشروط به قدرت بر ذات فعل. خطاب مشروط به قدرت که میگه اذا قدرت فانقذ عبدی، اون در لسان خطاب مشروط به قدرت او ظهور دارد در قدرت تامه، که تکلیف به اهم یا تکلیف به خطاب مطلق رافع این قدرت تامه است. این با فرمایشات شما جور نمیاد، ما نمیفهمیم. اگر قدرت ظهور عرفیش در قدرت تامه است، و اگر بگه اذا قدرت فانقذ عبدی ظهور داره این قدرت در قدرت تامه، خب چرا این قدرت تامه رو در این خطاب خاص در موضوع تکلیف عکس میکنید، ولی لا یکلف الله نفسا الا وسعها توانایی نداره که این قدرت تامه رو موضوع تکلیف قرار بده به نوع عام؟ خب بچه اینو نمیفهمیم. و خلاصه عرض ما اینه که این که خطاب مطلق رو ایشون مقدم میکنه بر خطاب مشروط به قدرت، به نظر ما وجهی نداره، برای اینکه اگر این خطاب مشروط به قدرت با دلیل خاص مشروط به قدرت شده، تمام خطابای تکلیف با یک لا یکلف الله نفسا الا وسعها مشروط به قدرت شدن، چه فرق میکنه؟ فرقی بین خطاب مطلق و خطاب مشروط به قدرت نیست، همه مشروط به قدرت هستند، حالا یکی با دلیل خاص یکی با دلیل خاص. اگر قدرت در لسان خطاب ظهور ندارد مگر بر قدرت بر ذات فعل، خب ما قدرت بر ذات فعل داریم در متضاهمه، هم قدرت بر ذات این فعل داریم هم قدرت بر ذات اون فعل داریم. و اگرم میگید ظهور قدرت در قدرت تامه است، پس همه خطاب ها مقید میشن به قدرت تام. فقط باید اهم و مهم رو بسنجید، خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت چرا مقدم بشه. مخصوصا دقت کنید که اصلا نوع مقیدهای ما قیدهای خاص به قدرت به لسان قدرت نیست. به لسان قدرت اگر بود میشد بگه ظهور داره در قدرت تامه، که با ملاحظه احکام تضاهم خطاب مطلق رافع قدرت بر خطاب مشروط به قدرت بشه، خطاب اهم رافع قدرت بر خطاب مهم بشه. نه، لسان اینها لسان بیان یک امر تکوینی است. آب نداشتی تیمم کن، توانایی بدنی نداشتی بنشین در نماز، نگفته ازا قدرت تا بگی تکلیف به خطاب مطلق رافع قدرت عرفی است بر خطاب مشروط به قدرت. اینا قدرت تکوینی است. خب من هم دائر پشت به قبل نماز بخونم اما با رعایت قیام، یا رو به قبل نماز بخونم نشسته، خب سر میکنم من وجد فی نفسه قوتا فلیقم، خب انا اجد فی نفسه قوتا، بابا چه کار کنم، یه جوری گیر کردیم اینجا نماز بخونیم باید بایستیم پشت به قبله. انا اجد فی نفسی قوتا من وجد فی نفسی قوتا فلیقم، خب اینجا صحت میکنه، نگفته من قدر فلیقم که بگید آه با توجه به شرطیت استقبال قبله تو قادر بر قیام نیستی، نماز پشت به قبله که درست نیست. نه، اذا من وجد فی نفسی قوتا فلیقم، انا اجد فی نفسی قوتا، من توانی قیام دارم ضعف بدنی ندارم.
قدرت شرعیه و شرط اتصاف بدونید، من باید همه احکام رو میگه قدرت شرط اتصاف بدم
به
شرط
اتصاف نیست. حالا مگر هر خطابی که مشروط به قدرت است، قدرت شرط اتصاف به ملاکه، اذا قدرت فانقض الغریق، قدرت شرط استیفاء ملاکه. اما همین قدرتی که شرط استیفاء ملاکه شرط تکلیف هستن انشاء اشاره. خب ما پس این فرمایش آقای سیستانی رو که خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت مقدم است رو نمیپذیریم، مخصوصا در واجبات ضمنیه. در واجبات ضمنیه دلیل ها تعارض کردن، دلیل تعارض کرده، تطهر لصلاتک، استقبل القبلة فی صلاتک، با دلیل قم فی صلاته که مشروط شده به قدرت و فرض این من عرفاً قادرم بلقیام، دلیل ها تعارض کردن، نمیشه هم الان برا من شرطیت استقبال قبله جهل بشه هم شرطیت قیام، دلیل ها تعارض کردن. حالا ما اصل مدعای آقای سیستانی رو قبول داریم، البته در غیر این مثال قبله قبول داریم، اصل رکن اگر بخواهد مختل بشود این درست نیست. اصل رکن باید حفظ بشه در نماز، یعنی مرتبه اضطراری رکن باید حفظ بشه حداقل. مثلا طهارت از حدث، حالا طهارت وضوئی رکن اختیاری است، اما طهارت از حدث ولو به نام طهارت ترابیه، این دیگه اصل رکنه. ما از ادله استفاده کردیم اصل رکن باید حفظ بشه، اگه بناس دوران هم بشه که اصل یک رکنی رو خراب کنیم و یا یک رکن اختیاری رو ترک کنیم یا غیر رکن رو ترک کنیم، باید بریم اصل رکن رو حفظ کنیم. هم دایره طهارت از حدث مختل بشه یا قیام، طهارت از حدث رو باید حفظ کنیم، نه به خاطر این فرمایش های سیستانی که خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت مقدم است، نه به خاطر این که ما از صحیحی به نام صحیح عبدالله ابن سنان استفاده کردیم که اگر اصل رکن در نماز مختل بشه تکلیف به نماز ثابت. ان الله فرض فی الصلاة الرکوع و السجود، خداوند در نماز رکوع و سجود رو واجب کرده، برای رکوع و سجود ایمایی برای مستحش شاهد علا ترا لو ان رجلا دخل فی الاسلام لا یحسن ان یقرأ القرآن اجزعه ان یکبر و یسبح و یصلی. شاهد بر این مطلب که رکوع و سجود فریضه خدا هستند در نماز، اینه ببینید قرائت عاجز ازش میشی تکلیف به نماز ساقط نیست، نوبت میرسه به تسبیح. انا ترا لو ان رجلا دخل فی الاسلام لا یحسن ان یقرأ القرآن اجزعه ان یکبر و یسبح، تسبیح بگه بدل قرائت. یعنی اگر رکوع و سجود و عاجز شدی ولو به مرتبه ایمایی تکلیف به نماز ساقطه. یعنی نماز بدون رکوع نماز نیست، ولی نماز بدون قرائت نماز است. از این روایت شریفه میفهمیم در دوران هم بین اصل رکن، نمیگیم رکن اختیاری، اصل رکن، و بین جز یا شرطی که حال یا جز یا شرط رکنی اختیاری هن یا غیر رکنی هستن، اینجا شارع دست از اون اصل رکن مثل اصل طهارت از حدث بر نمیداره. آقای خویی بیان دیگه ای دارن. آقای خویی فرمودن که نماز اسم جامع ارکانه، یعنی اصلا در موضوع له نماز اقصد جامع رکن، مسمای نماز بدون جامع رکن اصلا محقق نمیشه. از صلات و سلاست و اصلا سلسون تهور سلسون رکون سلسون سجود، معنیش اینه که نماز بدون طهور نماز نیست، نماز بدون رکوع نماز نیست، نماز بدون سجود نماز نیست. این رو آقای خویی در محاضرات فی اصول الفقه جلد 3 صفحه 310 بیان کردن. ولذا جامع رکن رو نباید خراب کنید. ما البته این بیان آخیر قبول نکردیم، گفتیم نه نماز بی طهارت هم نمازه، من صلا به غیر طهوره هست، تو روایات هست، نمازه، مسمای نماز هست، ولذا اینجور نیست که جامع ارکان مقوم مسمای نماز باشه. پس عمده صحیحه عبدالله ابن سنانه، اما در خصوص نماز تو صوم معلوم نیست این رو بتونیم بگیم، تو واجبات دیگر معلوم نیست ما بتونیم بگیم. در نماز این قاعده هست که ان الله فرض فی الصلاة الرکوع و السجود. حالا من که از صلات لا تصد و معالم رو مطرح کردم، ببینید این که ما عرض کردیم که جامع رکن اگر مناس مختل بشه حق نداریم او را مختل کنیم، او را حفظ کنیم، اون رکن اختیاری دیگر را ترک کنیم یا اون جزء غیر رکنی را ترک کنیم، این به خاطر صحیح عبدالله ابن سنانه. اما در اون فرع قیام و قبله صحیح عبدالله ابن سنان تخصیص کرده. روایت داریم اگر عاجز باشی از استقبال قبله مجبوری پشت به قبله نماز بخونی بخون. در مورد سفینه صحیح حلبی هست که فرموده است که اگر نمی توانی رو به قبله بایستی در کشتی نماز بخوان به هر نحوی که بشود. پس اینجا شارع دست از تکلیف به نماز بر نداشته ولو عاجز بشی از استقبال قبله. دیگه ما نمیتونیم به سعی عبدالله ابن سنان توسط کنیم، او میخواست بگه که خدا دست از تکلیف به نماز بر میداره اگر عاجز بشی از اصل رکن، اما استثناءن در قبله گفتن نه، عاجز بشی از قبله پشت به قبله نماز بخون. و تو مثال چه وجهی داره که استقبال قبله رو مقدم بکنی بر قیام؟ آی خویی وجهی ذکر کرده، آی خویی فرموده چون در قبله داریم لا صلات الا الی القبله، اما در قیام نداریم لا صلات الا مع القیام. پشت به قبله نماز بخونی اصلا نماز نیست. اذا قوی فلیقم میگه نمازت ایستاده باشه. خب اگر پشت به قبله بیستی اصلا نماز نیست، هرچی میخوای بیست بیشه درد میخوره. خب این بیان آقای خویی رو ممکنه اشکال کنیم، لا صلات الا الی القبله بیان عرفی شرطیت استقبال قبله است، مثل لا صلات الا به فاتحة الکتاب، لا صلات لمن لم یقم صلبه فی الصلاه. ظهور نداره در این که بخواد حاکم باشه لا صلات الا الی القبله بر اذا قوی فلیقم. جالبه آقای خویی تعارض میبینه بین ادله اجزا و شرائط در فرض تزاهم، در این حال میگه لا صلات الا الی القبله نفی موضوع المری از صحیح و یسلی قائما میکنه، میگه تو پشت به قبله میخوای نماز ایستاده بخونی که نماز نیست، لا صلات. همچه چیزی ما نمیفهمیم از لا صلات الا الی القبله. بیان عرفی شرطیت استقبال قبله است در نماز. اون دلیل هم میگه اذا وجد فی نفسه قوتا فلیقم، تعارض میشه بین این دو دلیل و مقتضای صناعت تخییر. میخوای پشت به قبله نماز بخون ایستاده، میخوای رو به قبله نماز بخون نشسته. ما در این فرق مقتضای صناعت رو تخییر میدونیم. این راجع به محور اول فرمایش های سیستانی است که جامع رکن بر رکن اختیاری یا غیر رکن مقدم است، اما محور دوم و سوم فرمایش ایشون رو فردا عرض میکنیم و انشاءالله وارد بحث مرجحات باب تزاهم میشیم انشاءالله. والحمد لله رب العالمین.